بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بقيت نقطتان من مباحث مسألة انحلال العلم الإجمالي، إحداهما اختصاص بعض أطراف العلم الإجمالي بالأصل النافي يوجب الانحلال من غير ناهية الاضطرار والخروج عن محل الابتلاء. ثانيتهما قيام الأمارة الشرعية على بعض الأطراف أيضا يوجب الانحلال. ثم يقع الكلام في قاعدة الدبران بين المحذورين، أول نقطة ينبغي أن يعلم في قاعدة الدبران بين المحذورين اشتراط كون الدبران بين الحكمين الإلزاميين الوجوب والحرمه، فإلا لو كان الحكم في أحد الطرفين غير إلزاميين يرتفئ المحذور لا محذور في البين. النقطة الثانية أن لا يكون أحد الطرفين مختصا بجريان الأصل النافي وسائر أسباب الانحلال، وإلا يرتفع المحذور في الدبران بين المحذورين بانحلال الإجمالي. النقطة الثالثة أنه يظهر من صاحب الكفاية أن الدوران بين المحذورين التخيير عقلا والإباحة شرعا مطلقا بلا فرق بين التفاصيل الآتية وبلا فرق بين العباديات وبين التوسليات. غاية الأمر في التوسليات يحكم بالإباحة ويؤتى بالفعل على وجه قربي بخلاف التوسليات. ثم نقل في الكفاية خمسة أقوال في المقام. من تلك الأقوال القول بالبراءة، جريان البراءة شرعا وعقلا. هذا المبنى اختاره السيد الخوئي و اشكل على صاحب الكفايه و ناقش في مبناه و وجوده. تفصیل این که در اون مسئله انحلال علم اجمالی دو تا سبب رو که از اسبابش هست باقی مونده، یکیش این که یکی از دو طرف علم اجمالی مختص باشد به جریان اصل نافی، نه از نایه استرار و نه از نایه خروج از محل ابتلا و اون اسبابی که قبلا گذشت، نه، اصلا در یک طرف یه اصل جاری است که در اون طرف دیگر این اصل جاری نیست. مثلا چی؟ مثلا فرض کنید که علم اجمالی حاصل بشد به نجاست ما یا حرمت اون لحم یا نجاست اون لحم، حرمتش از نایه میده بودن، نجس بودن، یا این نجسه یا اون. خب در این قسمت ما اصل طهارت خب جاری بشد این نجاست رو نفی میکنن. خب این با جریان اصل طهارت در اون لحم معارضه میکنه، تساقط میکنه. ولی در طرف اون لحم یک اصل جاری هست که و اون اصل حلیت عقل مثلا، که اون حلیت عقل خودش یک اصلیست، کلش اینکه حلال از جهت خوردن، و همچنین یک اصل حاکم جاری هست و اون اصالت و عدم تزکیه، که اصالت و عدم تزکیه اصلا مانع جریان اصالت و طهاره میشه. یعنی اصالت و طهاره اصل مسببی هست و اصالت و عدم تزکیه اصل چی هست؟ سببیه. خب با جریان اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمیرسه. بنابراین اصل طهارت در طرف لحم مجرا ندارد، نوبت بهش نمیرسد تا اینکه با این اصل طهارت در ما چیکار بکنه؟ معارضه بکنه. پس این اصل طهارت در ما که اصل طهارت جاری بکنیم، این معارضی نداره که اصل طهارت اون بر باشد، چون اون اصلا خودش محکوم هست به اصل سببی، اصالت عدم تزکیه، که اصلا جای مجرای اصالت طهاره نیست. خلاصه کلام این است که مثلا در دو طرف علم اجمالی اگر یکی مختص بود به یک اصلی که اون اصل در اون طرف دیگر جاری نیست، خب نتیجتاً این میشد که با اون اصل که در یک طرف جاری حکمش معلوم میشه، همین اصالت عدم تزکیه جاری هست چون معارض ندارد. این طرف هم که اصالت طهاره در ما معارض چی آقا نداره، میشد ملاک تمجیز علم اجمالی که تعارض اصول و تساقطشون بود، اینجا اون ملاک چی میشه آقا؟ منتفی میشه. لذا گفتن اگر یکی از دو طرف علم اجمالی مختص به یک اصلی باشد که اون اصل در طرف دیگر جاری نشد، اونجا علم اجمالی میشد چی آقا؟ منحل میشه.
اون اصل که جاری میشه مخالف باشه
کافیست که مجرای اون اصلی که در طرف دیگر جاری شد رو از بین ببره. الان اینجا همینطور دیگه، اصل عدم تزکیه در طرف لحم جاری هست که دیگه با این اصل سببی دیگه اصلا اساس طهاره که اصل مسببی است مجرا چی آقا نداره دیگه. بله دیگه، چون که در طهارت دیگه شک نمی کنید شما، یعنی محکوم به نجاست میشد به خاطر اصل سببی، دیگه اصلا جای قاعده طهارت نیست.
فرض میشه یعنی دو طرف موافق باشن اما یکی موضوع دیگه رو برده.
خب بله دیگه، شک نیست اصلا، شک نمی کنیم. مثلا در همین لحمی که الان شک داریم در طهارتش، اصل سببی معارضه، موافق نیست که
نه
دیگه. الان یک لحمی رو شما الان شک دارید که طاهره یا نجسه، درسته؟ چرا احتمال نجاست میدید؟ به خاطر این که این ممکنه که تزکیه نشده باشه، میته باشه. احتمال طهارت چرا میدید؟ چون احتمال میدید که این تزکیه شده باشه. همچنین شک میکنید در حرمت عقلش دیگه، که اگر میته باشه عقلش حرامه و اگر مزکا باشه عقلش چی هست آقا؟ حلال. خب الان جا که شک کردی در حلیت، در طهارت این لحم، اینجا آیا اصالت ما باشیم و مسببی؟ دو تا قاعده، اصالت حلیه و اصالت طهاره، اینو محکوم میکنه به حلیت و طهارت. کلش این لکه طهاره حتی تعلم انه قدر، کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام بعینه. این هم حلال میشه خوردنش، هم چی آقا؟ طاهر. ولی در مقابل اون اصل سببی که جاری است، اصل عدم تزکیه، مانع میشه جوره جریان این دو اصل چی آقا میگیره، اون محکوم میشه به میته و نتیجتاً میشه که هم محکوم به نجاست میشه، هم محکوم به حرمت عقل میشه. غرض این است که اون اصل سببی اصلا مانع جریان این اصل چی میشه آقا؟ مسببی میشه. اصلا اصالت طهاره در اون طرف دیگر اصلا مجرا دیگه چی آقا؟ نداره.
مخالفه، یعنی اون اثار عدم تزکیه، عدم طهارت بدن ملت رو ثابت می‌کنه. سوال اینه که ممکنه اصلی موافق باشه، یعنی مقتضی حکم
نه اون نه. اینجا این اصلی که سببی است، اون اصل موافق را از بین میبرد مجراش رو. چون شما اصالت و طهارت که در ما جاری کردی، حالا اگه اون اصالت عدم تزکیه رو قطع نظر بکنید، الان کار بود نداشته، همین اصالت و طهارت که در ما جاری کردید، همین اصالت و طهارت رو در لحم هم چه کار بکنید؟ جاری بکنید. خب اینجا تعارض میکنن دیگه، تساقط میکنن، علم اجمالی چی میشه؟ منجز میشه. ولی وقتی که این اصالت و طهارت جاری نشد، طبعا اینجا اون اصل چی میشه آقا؟ بلا معارض میشه. یعنی اونجا حب اصل به اصطلاح طهارت جاریه، به خاطر اینکه این به خاطر اساس عدم تزکیه محکوم به نجاست شده، تموم شد. اصل مسببیش هم، اصل سببی اون هم معارض نداشته، بله معارضی نداشته، جاری شده. خب این اساس طهارت در این چی میشه آقا؟ طبعا جاری میشه. یعنی اساس طهارت این طرف هیچ معارضی از اون طرف که اساس طهارت جاری بشه چی آقا؟ بله نداره.
فرض کنیم دو تا در دو طرف شده طهارت جاریه، اما یکی استثناء داره، استثاب مقتضی
طهارت. بله اینم از این مصادیقشه. اگر چنانچه استثاب مقتضی نجاست باشه، خب حالا ما اینو میگیم، اگر چنانچه در یک طرف مضاف بر حالا یعنی هم اساس طهاره جاری بشه اند شک، ولی اصل سببی که مسبوق به حالت سابقه هست، دقت کنید خیلی مهمه این، مثلا دو تا مایه هست، شک داریم که این نجس در کدوم واقع شده، درسته؟ یکیش مسبوق به حالت سابقه. این مثال دومی است که برای شما الان میزنم، یه مثال تازه زدم، این مثال دومی که ایشون به یاد من انداخته، خیلی خوبه. و این است که دو تا مایع هست، در یکی نجس واقع شده. خب بله، الان لو خلیه و تبعه فی نفسه، اینجا مجرا اصل طهارت است دیگه، اصل نافیه، ولی این اصل طهارت در هر دو جاری میشن، با هم دیگه تعارض میکنن، تساقط میکنن، درسته؟ خب حالا کلام این است که اگر چنانچه یکی از این دو مایه مسبوق به حالت چی باشه؟ سابق باشه. مثلا فرض کنید حالا قبلا یک نجسی درش ریخته شده، ما اصلا شک داریم که این مرتفع شده یا خیر، الان هم در کنار این بود شک، علم اجمالی پیدا کردیم که این نجس یا در این واقع شده یا در اون دیگه، اون یکی مسبوق به حالت سابقه هست، اون یکی علم نداره. نه دیگه علم ندارید اونجا. فرض کنید شما دیگه یکی از دو مایه قبلا نجس بود، الان شک دارید که اون نجاست یک نفری، یک عاملی سبب ایجاد شده که واقعا احتمال میدید که این به اصطلاح طاهر شده باشه، شک میشه، 50-50 میشه، نمیدونید که اون نجاست سابقش برطرف شد یا چی آقا؟ نشده. این چی دید؟ ما مشکوک الحادی با سابقه چی آقا؟ نجاست در اینجا هست، کنارش هم یه آبی بوده، توجه فرمودی؟ خب اون آب طاهر بوده، حالا سابقه نداشته، منطقه مراتب شما میدونید در یکی از این دو نجس چی شد آقا؟ بله واقع شده. بله علم اجمالی به وقوع نجاست جدید دارید، یقین دارید که یکی از این دو درش نجس چی شد آقا؟ الان واقع شده. خب قطعا در اینجا علم اجمالی شما حل میشه. چرا؟ چون اون یکی که مسبوق به حالت سابقه بوده استثاب جاریه، اون استثاب جلوی جریان اصل طهارت در اون چی آقا؟ میگیره. بنابراین این اصل طهارت در این میشه چی آقا؟ بلا معارض میشه. بله از قبیل همون مواردی است که اصل چون مجرای یک طرف هست منجز نمیشه دیگه. واسه چی بس میگن؟ میگن یکی از مواردی که مانع تنجیز علم اجمالی هست اختصاص یکی از دو طرف به اصلی که این در طرف دیگر جاری چی آقا؟ نشه. استثاب در این جاریه، استثاب نجاست در اون، این استثاب نجاست جاری چی آقا؟ نیست. طهارت در این جاریه ولی در اون اصل طهارت جاری چی آقا؟ نیست دیگه، نیست. لذا اینجا علم اجمالی منحل میشه. این علم اجمالی که شما دارید نجس در یکی یا اون یا اون قطعا واقع شده، این منحل میشه. چطور منحل میشه؟ به جریان استصحاب در اون یکی که مختص به خودشه و جریان اساس طهارت در این که مختص به خودشه. نه دیگه، استصحاب طهارت دیگه مؤکد اینه دیگه. بنابراین در واقع شما اگه بخواید که این را بگی طاهره، خب اب نداره، درست متوجه هستیم. این اصل طهارت چه و استصحابش و اصل طهارت با همدیگه معارض چی میشن آقا؟ این اصل طهارت میشن. چرا؟ به خاطر اینکه هم در اون اگه استصحاب طهارت جاری بکنید که هست، این رو هم اگر شما درش اصل طهارت جاری بکنید، یقین دارید که به مخالفت قطعی مبتلا شدید. ولی به عرض میکنم به خلاف اونجایی که نجاسته، ولی اینکه اون یکی وقتی که استصحاب نجاست شد دیگه اونجا شما مرتفع میشه، یعنی برطرف میکنید، یعنی اینکه اجتناب میکنید از اون به خاطر استصحاب نجاست. این یکی تازه میشه مشکوک به شبهه چی آقا؟ بدویه، چون فرض نیست از اون اجتناب کردیم.
استصحاب طهارت داریم، نوبت به اصحاب طهارت نمیرسه چون موضوع شبهه
اب نداره، ولیکن چون بالمعال شما در هر دو طهارت رو جاری بکنید و هر دو رو مرتکب بشید، قطع به مخالفت پیدا میکنید. ملاک تساقط این اصول جاریه در اطراف علم اجمالی چی بود آقا؟ مخالفت قطعیه. هرگاه جریان اصل نافی در اطراف محصور موجب مخالفت قطعیه بشد، اون مخالفت قطعیه رو اگه مستلزم بشد، اون ملاک تعارض این اصول و تساقطشونه. ارتفاد کردی چی عرض کردم؟ ها بله. این در اینه که ایشون گفتید، شما الان گفتید مستتبع مخالفت قطعی چی آقا؟ هست، اون محضور چون هست، همون ملاک تساقط این اصوله. آقای خویی و کسانی که میگن که اصل تساقط میکند، چرا میگن تساقط میکند؟ علتش چیه؟ میگن به خاطر اینکه جریان این اصول در اطراف موجب قطع به مخالفت میشه، مخالفت قطعی میشه. بنابراین اگه استصحاب در اینجا موافق باشه، اماره بله، اماره وقتی که باشد، اماره اصلا از تاب معارضه با اماره ندارد. توجه فرمودید؟ تاب معارضه ندارد، این اون اماره هست، اون حکم واقعی رو معین میکنن. بنابراین این میشد اون واقعا محکوم به طهارت میشد، اون وقت این میشد مشکوک به شبهه چی آقا؟ بدیه میشه. فرق داره. عرض بکنم خدمت شما که یکی از اسباب انحلال علم اجمالی همین که الانشون اشاره کردن، قیام اماره هست، که خودش اصلا یک دلیل مستقلی است، با این تفاوت که این اماره این رو محکوم به حکم واقعی میکنه دیگه، حکم ظاهری اینجا نیست. تفصیلی میشه دیگه. بله درسته، خوب گفتید، حرف درستی زدید، سوال خوبی بود. اونجا علم تفصیلی گفتیم وجدانی بوده، همون موقع اشاره کردیم که احد اطراف، دقت کنید، احد اطراف محصوره تارتن حکمش به تفصیل معلوم میشد وجدانن، مثل این که اون مخبری که به شما خبر داده، فرض کنید که یک کسی هست که شما از حرفش یقین میکنید، از احتمال خلاف برای شما باقی چه آقا؟ نمیمونه. یا به یکی از اسباب دیگر طبیعی یقین و قطع، قطع پیدا کردید حکم یکی از این دو طرف رو، قطع وجدانی تفسیری، خب این خودش موجب چی میشه آقا؟ انحلاله. اون علم تفسیری که عرض کردیم علم بوده، علم تفسیری، علم تفسیری وجدانی. هر کس هم بگه علم تفسیری، مقصودش وجدانی هست. همینا اومدن اماره رو جدا کردن، گفتن یکی از اسبابش اماره هست، یعنی بفرمایید که علم تعبدی دیگه. بله، یعنی به اصطلاح ظن تفصیلی معتبر، ظن تفصیلی چی آقا؟ معتبر، به حکم یکی از دو طرف محصوره موجب انحلال میشد، کما اینکه علم تفصیلی وجدانی موجب انحلال چی آقا؟ میشده. نکته دیگری هست؟ جدا کردن از این جهت که این ظن تفسیری معتبره، همینطوره اماره هست، حجت معتبره بر حکم یکی از اطراف علم اجمالی قائم بشد، یعنی اماره. او گفته دیگه، خدا حفظتون کنه، علم تفسیریون او حجت معتبره. میتونیم بعد دو تا هستن دیگه، یا علم تفسیری به بعض حکم اطراف پیدا بکنید، یا حجت معتبره که اماره باشد. ما اینو تشقیق کردیم. بله. عرض بکنم که خب یکی از این مباحث قاعده دوران بین محظورین هست. خب اولین شرطی که بخواد که این دوران اساسا ایجاد بشد بین محظورین، شرطش این است که این هر دو طرف حکمش الزامی باشه، یعنی دائر باشه بین وجوب و حرمت. اگر دائر بود بین وجوب و استحباب، بین حرمت و کراهت، خب اینا محظورین نیست. توجه فرمودید، در یکی اصل نافی جاری بشد، یک طرف اختیار بکند، این محظوری پیش نمیاد که موجب مخالفت قطعیه بشد. ولی در بین دوران بین محظورین که بین واجب و حرمت بشد، در اینجاست که این نمیتوند به اصطلاح یکی از این دو رو، چون میدوند یا این واجبه یا حرامه، اگر انجام بدهد با حرمت قطعا مخالفت کرد، اگر ترک بکند با واجب قطعا چی کار کرده؟ آقا مخالفت کرده. یعنی او یکی از اطراف علم اجماری رو که لامناس دیگه، بالاخره یا انجام میدهد یا نمیدهد، اینجور نیست؟ الا ای حالن دوچار محضور شده. اگر ترک بکند، خب فرض این است که اعتماد میدهد که یکی از این دو واجب دیگه، علم اجماری در اطراف محضور منجز دیگه، خب با اون وجوب مخالفت کرده. اگر انجام بدهد، باز با حرمت مخالفت کرده. بعد هر یک از این دو باشه در محصوره منجز دیگه، این میشه محصوره. اگه حالا یکی از دو طرف واجب نباشه، مستحب باشه یا مکروه باشه، دیگه محصور وجود چی آقا نداره. این شرطش اینه پس که هر دو طرف الزامی باشن، واجب یا حرام. و دیگه این که علم اجمالی منحل نشه. خب اگر علم اجمالی به همون عهد اسبابی که قبلا گفتیم اینجا منحل بشد، مثلا استرار در یکی از دو طرف ایجاد بشد، یا از محل ابتلا خارج بشد، یا اینکه یک علم تفسیری به یکی پیدا بشد، یا امار قائم بشد، یا اصل مختصی داشته باشد، تمام این اسباب اجمالی هر کدوم اگر حاصل بشد و علم اجمالی منحل بشد، دیگه این دورانی وجود ندارد. بعد یک شبه بدی میشد و اون هم محکوم بسته نافی هست. اینم که روشن و واضحه. عمده کلام بعد
شما در چهار قبلی که بر جرال خوبی کردید همونید که در نامال تخییر اصلا علم اجمالی نمیاد، دو تا چیز جدا هستن.
تخییر؟ خب الان اینجا الان بحث تخییر میادن. اینجا الان این مطلب شما اینجاست. الان در این که حالا ما مبنای قائل بشیم، آیا قائل به تخییر بشیم، تأخیر عقلی یا تأخیر شرعی بشیم، یا قائل به براءت بشیم، این چند قوله. یه قول این است که صاحب کفایه اختیار کرده، و این است که تأخیر عقلا بگیم و شرعا اباحه شرعی مطلقا. عقلا تأخیر به خاطر اینکه خب امید اینه که لامناس یا باید این رو انجام بده یا ترک بکنه، این به اصطلاح در دوران بین محظورین که مثلا فرض کنید که یک فعلی است و علم اجمالی داره که این فعل الان یک فعل در یک فعل فرضه، فرض در یک فعل بفرمایید که علم داره که یک فعل یا واجب یا حرامه، یکی اینه. یکی هم دو تا فرض کنید که علم داره که یکی از این دو واجبه بر چی است و حرامه، که بالاخره او عقلا هیچ راهی ندارد جز اینکه یکی از این دو رو انجام بده. حالا این یکی کدامه؟ به عینهی بخواد اختیار بکند که ترجیح بلا مرجح لازم میاد. اگر به اصطلاح لا به عینهی بگرد، خب لا به عینهی برمیگرده باز به تخییر، فرق ندارد. پس نتیجه میشد که اینجا عقل حکم به تخییر میکند، چون اون راهی غیر از تخییر ندارد، یا باید انجام بدهد یا ترکش کند، چه در یک فعل باشد چه در دوتا باشد، حتی در دوتایی که لامناس باشد از انجام یکی از این دو. بله. خب در قول دیگری که ایشون فرق نداشته بین این که عبادیات باشد یا توسلیات باشد، منتها گفته که اینه که الان عقل حکم میکند که یکی رو انجام بدید، خب طبعا اگه عبادیات باشد، در عبادیات باشد میخواد انجام بدهد، قصد قربت باید بکند که اگر این واجب بود اون امتثالش انجام بشد، چون فرض نیست که عبادیه، اون واجب واجب عبادی باشد. بله اگر ترک بکند که خب اینجا دیگه معنا نداره قصد قربت، منتهی میخواد انجام بده، در عبادیات قصد قربت میکند و در توسلیات که اصلا قصد قربتی هم در کار نیست، خب تأخیر عقلی است که بالاخره یا انجام بده یا ترکش بکند. روشنه، واضحه، این فرمایش ایشونه. قول دیگر این است که نه، اصلا مطلقا حرام، باید احتیاط کرد. خب احتیاط چطور کرد؟ ترک کرد. احتیاط در ترکه، به خاطر اینکه دفع المفسدته اولا من جلب المنفعه، و اگه بخواد انجام بده چه دایی بر انجامش هست جز جلب اون منفعتی که در اون ایجاب بود، که شار اون واجب رو ایجاب کرد، در اون مصلحت بوده دیگه. خب الان بخواد فعل رو اختیار بکند، دایی بر انجام و فعل این معتیبهش چه چیزی است؟ آقا جلب اون منفعت ایجاب دیگه، واجبه، درسته؟ اگه ترک بکند باید چه اصطلاح حکمت و مصلحتی در این ترکش باشد؟ دفع اون مفسده حرامه، چون اون مفسده داشت فعلش، لذا اینو چیکار بکنه؟ آقا ترک میکنه. خب ایشون میگه چون دفع المفسده اولا من جلب منفعته این قائل، لذا در کلیه موارد دوران بین محظورین که فعلی است که دائر است بین واجب و حرام، باید این چیکار بکنه؟ آقا ترک بکنه. خب این رو آقای خویی رد کرده، گفته اولا کی گفته که جلب و دفع مفسده اولا است از جلب منفعت؟ به نحو کبرای کلی این حرف مورد پذیرش نیست. رب و واجبن که بسیار مهمه، از دفع مفسده اهمیتش چی است؟ آقا بیشتره. بله حالا یه واجبی، حالا فرض کنید شما مثلا نجات غریق، بله این مثال خوبیه، نجات غریق که فرضاً باید لمس بکنه اون زن رو تا اینکه این رو نجات بده. خب الان حفظ جان این شخص این اهمه از اون مفسدهی که فعل حرام دارد، خب این مهمتره. همچنین واجباتی که در شرع بسیار اهمیت دارد که انجامش توقف دارد بر ارتکاب بعضی از صغائر، التفات فرمودید، اونا مهمتره. پس این کبرای کلی درست نیست. و ثانیا اگرم درست باشه، در جایی است که اون واجب و حرام معلوم باشه. الان اصل وجوب و حرامش معلوم نیست که این فعل واجبه یا حرامه. دفع المفسده گفتن اولاست، اونجایی است که حرمت ثابت باشد. اون حرمتی که معلوم هست مثلا کجا؟ مثلا اجتماع امر و نهی. در اجتماع امر و نهی که صلات در مکان غصبی، هم نهیش ثابت هست که تصرف در مکان غصبی باشه، هم چی آقا بفرمایید؟ اون صلات هم امرش ثابته، اینطور نیست؟ اینطور دیگه. خب در اینجا این دو با هم مکافئه میکنن، اون مصلحتی که برای اون این صلات واجب شد، اون مفسده‌ای که برای اون این تصرف حرام شده. اینجا گفتن که دفع المفسده اولا من جلب المنفعه بناء علی الامتناع، اونایی که غالب امتناع شدن با استدلال به این قاعده که دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، گفتن ما قائل هستیم به در موارد اجتماع امر و نهی ترجیح جانب چی آقا؟ حرمت و نهی. اونجا درسته چون هر دو ثابته، اما در ما نهنفی ما یک فعل هست اصلا نمیدونیم آیا این واجب هست یا چی هست. آقا حرامه، حکمش اصلا معلوم نیست، حرمتش ثابت نیست، معلوم نیست، محتمله. اون قاعده در اینجا چی آقا؟ نمیاد. اول حرمت رو اثبات بکن، بعد دو دفع مفسده اولاست. این که حرمتی ثابت نیست الان یک فعل که دار است بین حرام و واجب. این هم رد این قول. قول دیگر این است که ما قائل بشیم به بله تخییر شرعی واقعی. تخییر شرعی واقعی یعنی کار به حکم عقل ندارد. شارع در اینجا اصلا یک حکم جدیدی جعل کرده که اون تخییر باشد، به خاطر اینکه در چنین جایی اون اصطلاح واجب برای مکلف قابل امتثال نیست، واجب محتمل، و اون حرام محتمل هم قابل امتثال نیست. توجه فرمودید، چون او لامناس در یکی از این دو چی میشه آقا؟ واقع میشه. چون شارع میداند این مورد را و چنین محذور را، از این جهت برای اینکه این شخص مکلف رو در یسر قرار بدهد و از محذور بیرون بیارد، یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یک جعل تأسیسی کرده است اینجا و اون حکم تخییر واقعی است. مثل بقیه احکام، مثل فرض کنید که در باب خصال کفارات که شارع مقدس تخییر کرده بین اطعام ستین مسکین و عتق رقبه، صیام شهرین متتابعین، حکم چطور اونجا واقعا شارع تخییرن جعل کرده اون رو در اونجا، اینجا هم شارع واقعا حکم رو به نحو تخییری جعل کرده. چرا؟ برای اینکه مکلف رو از محذور در بیاره. این حرف ثبوتاً حرف خوبی هست، ولی انا لنا به دلیل ذالک، ما چه دلیلی داریم که بخوایم این رو اثبات بکنیم؟ چون بالاخره این حکم شرعیه، واقعیه، نیاز به اماره دارد، نیاز به دلیل دارد. شما به چه آیه و روایتی میتونید تمسک بکنید؟ گفتم کل شنده که حلال است و ترم، این که نمیشد که، اونجا شبه تحریمیه است، دولان بین محضوره نیست. توجه فرمودید، کل شاین مطلق حتی یرد فیه نه، خب اونم ظاهری هست، اونی کی میگه واقعی هست؟ تمام اون چی که از ادله براءت باشد، به اصطلاح اگه با اون بخواد تمسک بکنید، اونا همه اثبات حکمی چی میکنه آقا؟ ظاهری میکنه. فلذا قول رابع اینجا اومده، گفته نه، تخییر ظاهری ثابت هست، اباحه ظاهری، شرعی ظاهری، اباحه، اباحه شرعی ظاهری، که همون اباحه ظاهری همون تخییر ظاهری میشد، فرق ندارد. تخییر ظاهری همون اباحه میشد، اباحه ترخیص و کل من الفعل و ترک است. تخییر ظاهری هم چی است آقا؟ در فعل واحدی که دوران بین محذورینه، این هم چی است آقا؟ بله، ترخیص کل واحد من الفعل است و ترک. بله، در اینجا اون تخییر واقعی بوده، یعنی به عبارت دیگر بفرمایید که بله، نه، تخییر اصولی بین دو دلیل هست که آی خویی رو رد میکنه همین تخییر واقعی رو، میگه اگه مقصود شما تخییر اصولی هست که خب مختص به باب تعارضه، اذن فتخیه که شارع تخییر واقعی جعل کرده، رد خوبی کرده. ما یک جا دلیل به تخییر واقعی داریم و اون همون باب تعارضه، که اگه دو تا نص با هم تعارض کردن، حضرت فرمود اذن فتخیه. بله، اما در غیر باب تعارض بقیه همه از قبیل اباحه چی است آقا؟ ظاهری است، تخییر واقعی اثبات نمیشد. اون وقت خود مرحوم خویی قائل به بعد براءت شده، گفته براءت جاری است کلن در موارد دوران بین محذورین، براءت جاری هست. چرا براءت جاری هست؟ ایشون دلیلش اینه کلن که در اینجا امکان انجام حکم واقعی نیست برای شخص. اگر بگیم بیان نشده، بیان شد، چون هر یک از این بله، بالاخره الان اون میدونه که در اینجا این حکم این شیء مشکوک یا واجب است یا حرام، پس علم اجمالی بنا شد قبلا بیان باشه، وصول باشه. خودش هم قبلا تصدیق کرد این رو، در بیان جلسات قبلا گفتیم در تنجیز علم اجمالی که این بیانن و وصولن، اینجا که نمیتونه انکار بکنه این رو، انکار نکرده.
بیان به براءت نمیسازه.
بله،
بیان وصول تکلیف و براءت نمیسازه.
خب دلیلش اینه، میگه لکن در مقام انجام این قابل اتیان نیست. لا یکلف الله نفسا الا وسعها الا ما آتاها الا وسعها، در وسع او این امتثال نیست. فلذا ادله براءت نه از باب قبح عقاب بلا بیان، نه، از باب اینکه در وسع انجام او چی آقا؟ نیست. لذا اینجا براءت جاری هست، این فرمایش ایشون هست. حالا آی خویی رو مرحوم صاحب کفایه رو ایشون به وجوهی رد کرده، صاحب کفایه که قائل شد به تخییر بعد واقعی و اباحه ظاهری، ایشون چند اشکال به صاحب کفایه کرده که انشاءالله این رو نگاه بفرمایید، این جزبه رو و همچنین بدایه رو در جلسه بعد توضیح کامل داده بشه. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.